Allahümme salli ala Fatimete ve ebiha ve baliha ve beniha ve sırril mustavdi'i fiha ve adede ma ahata bihi ilmuk. Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed ve accil ferecehum. بسم الله الرحمن الرحیم. مباحثمون در بحث بوسه بود. بعضی بوسیدن ها حرامه، بعضی بوسیدن ها حلاله. حالا از این بوسیدن های حلال اصلا بعضیش مستحبه، بعضیش مستحبه مؤکده و اگر احیاء شعائر باشه در بعضی مواقع حتی حکم وجوب پیدا میکنه، مثل بوسیدن حجر الاسود مستحب، مثل بوسیدن تربت امام حسین و تسبیحی که از تربت امام حسین علیه السلام یا مهری که درست شده مستحبه، احترامش واجبه. اگر عمدن جیبای بالای لباست نگذاری طرف سینه، عمدن جیبای پایین لباست بذاری یا پشت لباست، از نظر متفاهم عرف عام این اساعی ادبه، حرامه. اگر زیر دست و پا بندازی خورد بشه، عمدن حرامه. اگر طلب استشفا از تربت امام حسین کنی مستحب مؤکده، شفاء لکل دائم، درمان هر مرضیه به گونه‌ای که احتمال برگشت بیماری نیست، لذا به قصد استشفا استفاده از تربت امام حسین علیه السلام جایزه و مستحب مؤکد. حالا تو روایات شیعه داریم، تو بحث مثلا بوسه میثاق تعهد و اما القبلتو والاستلام فلعلت العهد تجديدا لذلك العهد والميثاق، که کلمه عهد و میثاق در سیدی جامع الاحادیث نور 2 95 بار اومده. بعد این تیکه مباحثه ما بکیر ابن اعیون میگه من از امام صادق علیه السلام پرسیدم چرا خداوند حجر الاسود را در خانه کعبه قرار داده و چرا اون حجر الاسود را میبوسند؟ امام صادق علیه السلام فرمودند بوسیدن حجر الاسود و دست کشیدن حجر الاسود معنا به معنی تجدید عهد و میثاق و پایبندی به پیمان الهیه، پایبندی به پیمان الهیه. لذا در اینی که گفتم روایت بکیر ابن اعیان از امام صادق سنداش کافی جلد 4 صفحه 184 حدیث 3 وسائل شیعه طبع اسلامیه جلد 9 صفحه 403 حدیث 5 وسائل شیعه طبع آل البیت، طبع آل البیت جلد 13 صفحه 317 حدیث 17835. یک روایت دیگه هم داریم خیلی قشنگه، شما میگی این حجر الاسود ماچ کردن دست کشیدن تجدید عهد با پیمان الهیه، راسته راسته. اما همون روایات داریم از امام صادق شما زیارت به مشاهد مشرفه میری، زیارت معصومین، اینم تجدید عهد و پیمان با معصومه، معصومی که واسطه فیض الهیه. علیکم السلام، خوش آمدید. لذا تو روایات شیعه میفرماید ان زیارتنا انما هی تجدید العهد و المیثاق المأخوذ فی رقاب العباد، المأخوذ فی رقاب العباد، رقاب باقاف جمع مکسر رقبه گرده، میثاق یعنی عهد، المأخوذ که اخذ شده، پیمان گرفته شده بر گردن مردم. یعنی یکی از تکالیفی که به گردنته چیه؟ زیارت چهارده معصوم. حالا شهید شده میریم مشاهد مشرفه، زنده هم هست همجور عمو، با زیارت امام زمان بری. چجوری عمو؟ سلام خدمت حضرت عرصم، السلام علیکی یا بقیت الله، السلام علیکی یا بقیت الله فی ارضه. سلام. یا شبای جمعه مثلا نماز زیارت امام زمان، شب از نیمه گذشت، غسل زیارت امام زمان کنید، بعد دور که نماز زیارت امام زمان بخون. پس دوباره چی شد اینجا؟ ان زیارتنا انما هی تجدید العهد والمیثاق المأخوذ فی رقاب العباد. یک سند سوال پیدا کرد، مستدرک الوسائل جلد 10 صفحه 223 حدیث 2 خط تیره 11901. خواستم بگم مردم بصر دارن، قبله و استلام حجر الاسود دارن که یک حالت سمبولیکه، اما امام معصوم رو نسبت بهش بصیرت ندارن. بعدم به دیکته یهود نجات پرست از طریق فراماسونر انگلستان و گروه های الحادی سلفی و وهابی هزر مر می کنن که چرا شما به زیارت معصومین میرین؟ نمیدونم کفر، شرک، فلان چطوره. اینا زر زدنهای زیادیه، به اصطلاح لاتا، به اصطلاح عقلا مزخرف، یعنی اباطیل و اراجیفیه که به دیکته دشمن القاعات شیطانی میشه. نباید محب اهل بیت و شیعه و هر انسان عاقلی که میخواد بازده کار سعیشو بالا ببره، آینده نگری سعی داشته باشه، دنیا و آخرتش خوب باشه، نباید به این اراجیف و اباطیل ترتیب اثر بده. کار سعیش رو مستمرن انجام بده و اون چیه؟ توجه به ولایت، سلام به ولایت، زیارت ولایت و حرف شنوی از ولایت و اطاعت و تبعیت کامل از ولایت. این کارهای صحیح هر انسان عاقله. یک روایت هم ستون گفت. مؤمنا در بحث بعدیم گفتیم تربت امام حسین علیه السلام چه به صورت مهر، چه تربت به صورت تراب، تراب القراح خالص، چه به صورت تسبیح خام باشه یا پخته، که تو روایت میگه مستحب این که پخته باشه که تو دست پا نریز. هر ذکری هم میگی 70 برابر ثواب. حالا اینجا بوسیدن تربت امام حسین، به چشم کشیدن، صلوات بفرستی، این همه مستحباته. بوسیدن تربت امام حسین علیه السلام، مردی از امام صادق علیه السلام پرسید، شنیدم فرموده اید تربت امام حسین علیه السلام از داروهای منحصر به فرد و تمام بیماری ها را از بین میبرد. امام فرمودن بله این سخن را گفتم، منظور شما از این سوال چیست؟ راوی گوید من، اینه دیگه تو پرانتز بنویس، من هنگامی که بیمار بودم، پرانتز ببند، آن را تناول کردم فایده ندیدم. امام صادق فرمودند مگر نمیدانی که آن دعایی دارد و خوردن تربت به قصد استشفا بدون دعا سودی نمی رساند. راوی میگه عرض کردم هنگام تناول چه بگم چه بگویم؟ امام صادق فرمود پیش از هر چیز تربت امام حسین علیه السلام را ببوس، ماچش کن، آنگاه آن را بر چشمهایت بگذار. و بگو اللهم انی اسألک بحق الملک فیها یا ملک فیها، حالا دیگه نگاه کنید من دقت رو اعراب نکردم، ان تصلی بحق الملک فیها یا ملک فیها، حالا دیگه نگاه کنید من دقت نکردم اعرابش، ان تصلی علی کل سوء. وقتی دعا رو خواندی تربت رو در چیزی ببند و بر آن سوره انا انزلنا و فی لیلت القدر بخوان، آن دعا در واقع برای اذن گرفتن است و خواندن انا انزلنا که سوره قدره ختم آن است، ختم آن است. نه یه بحثای تخصصیه در تعقیبات و اذکار و ختومات، ختومات ختم ها درست مومنان ختم آن است. حالا این روایت کجاست؟ بسای لوشیه جلد 2 صفحه 170. سند بیشتر داره من دیگه نگشتم. بله وسائل جلد 2 صفحه 170. بله وسائل جلد 2 صفحه 170. یکی دیگه مؤمنا از جاهایی که بوسیدنش مستحبه، بوسیدن گل خوشبوی معطر غیر سمی، اینا مستحب. حالا تو روایات داریم ابی هاشم گوید به محضر امام حسن عسکری علیه السلام رسیدم، کودکی آمد و گلی را به او تقدیم کرد. امام حسن عسکری علیه السلام گل را بوسیدند و بر چشمانشان نهادند. سپس آن را به من دادند و فرمودند ابا هاشم کسی که گلی یا سبزه خوشبویی به او برسد، قیداش یادتون باشه معطر غیر سمی، قیداش یادتون باشه، و آن گل را ببوسد و او آن را ببوسد و بر دیدگانش بنهد و سپس بر محمد و آل او صلوات بفرستد، اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرجهم، پروردگار حسناتی برای او می نویسد مانند ریگهای بیابان عالج. تو پرانتز بنویس صحرای بزرگ در عربستان، پرانتزه ببن، و به همان مقدار گناهان او را میبخشد. مستدرک محدث نوری جلد 1 صفحه 433. مؤمنا، 3 مطلب دقیق گفتیم: بوسه که حلاله، مستحبه و مستحب مؤکد، بعضی مواقع واجبه، اسباب احیاء شعائر، و بوئیدن سبزه معطر خوشبوی غیر سمی، گل معطر خوشبوی غیر سمی، تربت امام حسین ببویه ببوسه، ذکر صلوات، استلام حجر الاسود و قبله حجر الاسود، لمس کنه حجر الاسود رو در مکه و ماچ کنه. علیکم السلام، خوش آمدید. حالا به این مطالبی که گفتیم تو بحث معنویت و فقه عملی و اخلاق عملی و عرفان عملی و تو قسمت عرفانش، اینا همه نورانیت می آورد، نور العمل، نور الفهم و العقل. حالا تو بحثای پزشکی جدید نیست حرف از بو کردن زدی ها، یکم یادگاری از بینی وسط بگم، یادداشت بفرمه، اینم تخصصی، بعضی قسمتاش فوق تخصصی. باید دانست بینی کوچک یا بزرگ یا چند تا نقطه بذار، اینها دلیل خوب بودن یک بینی نیست، بلکه از نظر تخصصی گوش و حلق و بینی و فوق تخصصی فک و صورت، تو پرانتز جلوش بنویس تروماتولوژی، تروماتولوژی پرانتز ببن، آفر، با چه دو نقطه. و همچنین از نظر تخصصی جراحی پلاستیک، مساویستا یک بینی خوب 3 شرط اصلی دارد: 1 بینی طبیعی باشد. این عدا اطوارای مسخره بازی کپی از غرب شهره به بینیشون برمیرن تو مباحثه زیبایی اندام، فاتحه همون بینی طبیعیش هم میخونه، تو اینا رو توضیح بدم وقت میگه. 2 عیبها از بینی برداشته شود، عیبها از بینی برداشته شود. مثلا یکی پولیپ بینی داره به نوع زایده گوشتی یا زایده استخوانی، خب رو برا کن، نمیدونم انحنای تیغه بینی هست در اثر تصادف یا ژنتیک، برطرف کنیم، تصادف و مانند اینا. 3 یک بینی خوب و سالم 60 بو را از یک دیگر تشخیص میدهد، 60 بو را. اصلا یه رشته تخصصی هست به نام بوشناسی. نقطه بزنیم، بیاین سر خط. خونریزی از بینی به 2 نوع کلی تقسیم می شود: 1 خونریزی از جلو بینی، یعنی از این 2 منخره، از این 2 سوراخ‌های بینی خون بیاد، خونریزی از جلو بینی، عربی میگن دوم من خرایه تو روایات، دو خونریزی از خلف بینی، از پشت بینی که به پشت حلق میریزه، به اصطلاح علمی میگن خونریزی از خلف بینی. نقطه بذارین، بیاین سر خط. علل اصلی خونریزی از بینی، یک، اختلالات انعقادی خون، مثلا پلاکتای خونش کمه، عوامل انعقادیش کمه، حالا یا ژنتیکه یا عارضن، اختلالات انعقادی خون. دو، تروما با چه دو نقطه، تروما. سه، ضربه، حالا بوکس خورده، لگد خورده، با صورت خورده زمین، از جای سقوط کرده، تصادف کرده، دیگه آن ایناش بمونه. اما سه، ضربه. چهار، دستکاری در بینی. ببخشید لفظم بد میشه، میخوام لاتلوتای خیابون بفهمم. دستکاری در بینی یعنی دو نوع کخ ریختن به قول مشهدی ها. یه بار هی هر جایی شماره تلفن میگیره، انگشت تو بینیش میکنه، دست آلوده، بینی هم خشکه، انگشت میکنه، خونریزی میکنه همون، چون موی رایگاه بینی خیلی حساسه، باید جایی که آب هست آب تو بینیت کنی، آب ولرم، بینی یه مقدار بیشتر مرطوب بشه، حالت خشکی در بیاد، دستم زیر آب بگیری، حالا بینیت تمیز، هر چیزی یه جایی داره همون. این یه جور کخریزی از قدیم و تا جدید هنوز ادامه دارد، استصحاب بقای کخریزی، استصحاب موضوعی. یه استصحاب مدرنیته هم است، در 30 سال اخیر در داخل و خارج کشور کخریزی مدرنیته آمده، و او چیه؟ از شدت پولداری نمیدونه به چجور پولش قرض کنه، تو جوسازی های کاذب به نوع جراحی پلاستیکی هی به بینیشون برمیده، این میگه بینیم اینجوری کن، اون یکی میگه بینیم اینجوری کن، میلیونی ها میلیونی پول خرج کن، نمیدونم یکم قضروفش کوتاه میکنه، یکم گوشتش کم میکنه، یه مرتبه آجقا عصب های بینی قطع میشه، این بینیش مچاله میشه میاد اینجا، سوراخ های بینیش میاد از بالا، اینه مثلا فرض کنید حیوان های بلا تشبیه مثل میمون و شامپانزه و گوریل و اینا میشه، اینقدر آدم زشت میشه که خود شخص تو آینه نمیتونه خودش نگاه کنه، پناه بر خدا. در جزام مثلا گوشاش خورده میشه، بینیش خورده میشه، اما در این جراحیه الکی ناشیانه که میلیونی هم پول خرج میکنن، عصب بینی مویرگاش خیلی ظریفه، قطع میشه، این بینی جمع میشه، این سوراخاش میاد اینجا. حالا بیا باقلی بار کن یا آب قوره بگیر، تقصیر خودت همون. اینو میگیم کخ مدرنیته، به زبون مشهدی گفتم عقصی گفتم که به مردم بر بخوره، نگه به خودشون بر نرم. بابا جو خدا هر کسی یه جور آفریده، همون جور که هستی بینی طبیعی باشه، توضیح دادم سه تا خصوصیتش خوب، همون چه به خودت بر میری، خودت درب داغون میکنی، پول الکی خرج میکنی. بله بله، میلیونی خرج میکنی، بله، پولای الکی. اینم خواستم دستکاری در بینی ها که من در بسته گفتم دیگه، خیلی ملاحظه کردم خیلی چیزا رو نگفتم، اگر نه یک چیزای بدی اینجا هست نمیتونم بگم، نمیتونم بگم که به اسم این که میخواد زیبایی اندام بینی طرف رو چیکار کنه، خب میتونی بی‌حسی موضعی کنی طرف رو، ببخشی لفظان بد میشه، طرف رو بی‌حسی کامل میکنه، ترتیبش هم میده، پولش هم که دزدی، ترتیبش هم میده به اصطلاح لاتی، اینا که میگم واقعیت داره، به ناموس مردم، چه زن شوهردار چه دختر مردم، زنا میکنه تو مطب، اون طرف هم که بیهوشه، پولش هم که گرفته، بعدم بینیش هم میگه قرو دبه، حالا من تو دادگاه پیش شکایت میکنه. همیشه زمان ما محتاج اخلاق پزشکیم، در آخر زمان بیشتر. اگر یک پزشک خائن باشد مریض به کی اعتماد کنه؟ هم پول پرست باشه هم لجام گسیخته اعمال شعبت بیجا کنه، این مریض به کی پناه ببره؟ لذا اخلاق پزشکی بسیار مهمه. کشور اسلامی اینجا رو نباید شل بگیره. این دیگه بیشتر نمیتونم توضیح بدم، یه جنایت هایی هست به ما چه فعلا اونا دیگه رسیدی میشه. این هم چهارمش. پنجام چیه؟ پنجام کمبود ویتامین بی. کمبود ویتامین بی. کسایی که ویتامین بیشون کمه، مؤمنا در خواب یا بیداری خونریزی دارن، با اینکه هیچ کدوم اون چارتای قبلی ندارن. اینجا ویتامین بی به بچه برسون، روزی یه مش مغز بادوم شیرین خام بخوره، شبا هم قبل خوابش یه دونه لیمو شیرین بخوره، بس هم ویتامین بی بدنش تأمین میشه. بیاین سر خط، بیاین سر خط. بیماری های خوشخیم، بیماری های خوشخیم حلق و بینی. یک، سینوزیت. حالا چه التهابی باشه چه عفونی، چه فوقانی باشه چه فک بالایی. دوم، آلرژی. آلرژی تو پرانتز جلوش بنویس، عامل حساسیت زا. تا کنون 99 آلرژن شناخته شده. بعضیاش مربوط به مباحثه ماست که درگیری بینی، حلق، حنجره، شوشا میشه. حالا دیگه اینا تخصصی میشه دیگه، بس دیگه. پرانتز ببن. بیا سر خط. بیماری های بدخیم، بدخیم حلق و بینی. یک، سرطان حنجره. دو، سرطان حفره دهان. سه، سرطان بینی. سرطان بینی. چهار، سرطان حلق. نقطه بذارین. بیاین سر خط. عواملی که سبب کاهش حس بویایی می شود. یک، گرد گچ. گچکاری میکنه اینا خونا، گرد گچ. دو، گرد سیمان. سه، ادکلن‌های شیمیایی. چهار، عطرهای شیمیایی. لذا ما به کارگرا و معمارا و مهندسین راه و ساختمان میگیم آقا جلوی بینی و دهنت رو بگیر. حالا با چفیه شده، پارچه شده، ماسک شده، فیلتر شده، جلوی بینی و دهنت بگیر تا مشکلات حس بویایی برات پیش نیاد. کم کم ضعیف میشه، کم کم مات میشه. یعنی شما وسط باغ گل بذاری بو رو نمیفهمه، ببری شرکت آب و فاضلاب وسط تپاله های اینا بذاری باز نمیفهمه، چشمش میبینه اما بو رو نمیفهمه. اینا که میگم واقعیت دارم. حالا تا ببینین چی به چی. اون دوتای بعدی چیه؟ ادکلن های شیمیایی و عطرهای شیمیایی. یا استفاده نمی کنی، یا اگر استفاده کردی از این منطقه لب و دوربر بینی و گونه ها جدا باشه، دور باشه. مثلا زیر بغلت بزنی ادکلن، مثلا سرشونهات بزنی، این جای لباسات بزنی، اب نداره. با فاصله باشه تا ششا حس بویایید و سینوس ها درگیر نشه. حتما ها، پس یا استفاده نمی کنی یا از قسمت تنفس دور باش. ایتالا چند تاشون مومن ها؟ چارت. بله التهاب سینوس. پنجم از عوامل کاهش حس بویایی تجمع مایع اضافی بافتی در مغز یا فشار لخته خون ناشی از تصادف یا ضربه یا سکته در مخچه. شماره 6. اینا رو اگه توضیح بدم وقت میگیره، اما مغز و اعصاب تخصصی. شماره 6، ضربه به پشت سر، ضربه به پشت سر کنفو کاراته ساواته رفته. در اثر تصادف یا سقوط یا ورزش های رزمی توضیح دارم. کنفو کاراته ساواته. چند تا نقطه دیگه بذار جلوش. پس اینها هم شماردم یه شیشتایی براتون عوامل کاهش حس بویاییه. حالا بیاین سر خط. تقویت حس بویایی و تقویت حافظه همزمان. 1. استشمام بوهای خوش طبیعی غیر سمی مانند عطرهای طبیعی خوشبوی گلهای رنگارنگ خوشبوی غیر سمی مانند گل محمدی، گل سرخ آتشی معطر، گل یاس. چند تا نقطه بذار. این شماره 1. شماره 2، بو کردن گل بنفشه یا صعود بنفسج. به عربی میگن بنفسج، به فارسی میگن بنفشه. صعود هم با سین و عین و واو ت دسته دار، یعنی روغن این گل رو بگیری به بینی بکشی، روغن گل بنفشه تو بینی بکشی، اینو میگن صعود. سردردهای مزمن خوب میشه، حس بویایی قوی میشه و کسانی که درشون ضعیف شده به قوی برمیگرده. اینم سوال اون بزرگوار. یکی دیگه چیه؟ سیب گلاب خراسان، سیب قرمز معطر لبنانی بو کردن و سپس خوردن هم تقویت حس بویایی میکنه و هم مفرح قلبه. درست شد آقا؟ چهارم، تربت امام حسین علیه الصلاه و السلام که به صورت مهر یا تسبیح در آمده بو کنی، ببوسی، بر چشم گذاری و صلوات بفرستی. اللهم صل علی محمد و علی محمد و عجل فرجهم. اول آخر بحث ما چی شد؟ یار حسین ابن علی علیه السلام باش تا ظاهر و باطنت قوی باشه و حس شامه جسمی، حس شامه روانی و حس شامه روحیت قوی باشه که خوب بد را، سم و غیر سم را، چه جسمی چه روانی چه روحی را سریع تشخیص بدی و از سموم فاصله بگیری و اونی که به نفعت در دنیا و آخرت و سبب معطر شدنت میکنه. مثلا دعات میکنم عطر الله وجهک فی دنیا و الاخره، خدا چهره تو رو در دنیا و آخرت معطر کنه، و به شرطی که خود آدم، به شرطی که خود آدم دست و پا چلفتی نباشه، سم و از غیر سم تشخیص بده، حس بویاییش رو فعال نگه بداره و قوی، چه جسمی چه روانی و چه روحی. ببین عمو جون، دشمن ایجاد اختلالات کرده، وقتی حس شامت ضعیف باشه تو جنگ روانی ضربه میخوری، مثل این که جسمم ضربه میخوره وقتی حس شامم از بین رفته. حالا یک منافق خبیث که پول از دشمن گرفته میخواد ضربه بهت بزنه، تحقیق کرده دیده حس شامت از بین رفته، یه تیکه گوگل اندازه یک بند انگوش، یه تیکه گوگل یا پودرشو اینجا کبریت میزنه، SO2 گوگل با اکسیژن ترکیب میشه، میشه SO3 سولفورو، گاز سولفورو خفه کننده است و کشنده. اینجا چیکار میکنه؟ اینجا آتیش زده، شما وارد اتاق میشین، در اتاق میبنده، رود میره، حالا بالبال بزن، اول سولفورهای شدید میگیره بعد خفه میشه، نه تیر اندازی کرد، نه چاقو کشی کرد، نه عربده کشید، هیچی. دیدی عمو، حس شامه به دردت میخوره. یه مثال زدم، تو جنگ روانی چی؟ تو استحاله فرهنگی چی؟ تو انقلاب مخملی چی؟ باید حس شامه روانیت قوی باشه. تو این حرفایی که دشمن میزنه یا نمشته جاتی که داره، چه تو فضای عادی چه تو فضای مجازی، شما سم و غیر سم میشه تشخیص بدی. اگر حس شامه روانی ضعیف باشه، مسئله دشمن چیه؟ مسئله روتیله، مسئله عقربه، مسئله ماره، مسئله زنبور سمیه. شما از دور که نگاش میکنی میگی چقدر اینا قشنگه، یکیش ویز ویز میکنه که فیش فیش میکنه، مثلا چه قشنگ نگاش میکنی، حواست پرد شد، نیششه میزنه بعد راشم میکشه میره، تا بخوای بفهمی درد میکشی، مسموم شدی، مردی عمو. اگر کسی نباشه تو رو به اورژانس برسونه. حرف هم میگیرین چی میگم؟ تو جهان ارتباطات، اطلاعات، اخبار، اینجا چه روزنامه باشه، چه فضاسازی مجازی اینترنت باشه، چه بلوتوث باشه، چه سیدی باشه، چه اینترنت، فرق نمی کنه. اگر شما یه شیعه هوشیار نباشی، حس شامت قوی نباشه، سم دشمن رو از غیر سمش تشخیص نمیدی، تو رو سرگرم میکنه، ظاهر قشنگشی میبینی، یادت میره که تو حواست پرت شد، یه نیشت زد و رفت. حالا حرفای دشمن رو میزنی، کارای دشمن رو انجام میدی، خودت نمیدونی مسحوری، مسمومی، خیال میکنی آزادی، فکر خودمه، نظریه خودمه، دارم در چارچوب آزادی حجی عمل میکنم، فیگورای علکی میگیره، نمیدونه این حرفش، این نمشتش، این عملش دلخواه دشمنه، خوراک مسموم برای دشمن درست میکنه. حس شامه خیلی مهمه، حس شامه روانی، تو انقلابهای مخملی و فتنه های آخر زمان هضم نشی. حس شامه روحیت هم مهمه، اگر حس شامه روحی نداشته باشی، استشمام قوی نباشه، از کجا میفهمی که این بخار مسموم نفس اماره است یا بخار مسموم حدیث نفس یا بخار مسموم خود مجازی با فضاسازی مجازی؟ خود واقعیت نیست که فطرت بیدار و وجدان بیدارته. اگر خود واقعی بود خوب بود. حس شامه روحی که ضعیفه، القاعات شیطانی درونی که میگیم بخارات مسموم، فکر خوبت از کار میندازه، عقل فعالت از کار میندازه، آدم عاقبت به شر میشه. حتی اگر دکتر و مهندس و استاد دانشگاه باشه، حتی اگر مدرس و آیت الله و آیت الله عظما باشه، حرفمو خیلی دقت کنید، اگر حس شامه روحیش قوی نباشه عاقبت به شر میشه. الان زبطم و خاموش میکنم بعد اسم میبرم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
اگر بخواهم دارم خدا تعالی